أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف خدا جلسه قبل بحث مسئله چهارمو که اطلاق به وضع یا به مقدمات حکمته که ایشون توی سه تا شماره بیان کردن، دو تا شماره شو خوندیم، به شماره سه که اصل بحثه میرسیم، اقوال در این مسئله. در واقع دیدید که این بحث یه نظر خاصی در واقع مرحوم مظفر هم تو اصل بحث توی اصل بحث داره، هم تو مقدماتش. ببینید اصل بحث چی بود؟ گم نکنید. اصل بحث این بود که اسم جنس به طور مشخص، اسم جنس برای چی وضع شده؟ قدما میگفتن اسم جنس وضع شده برای ماهیت به قید اطلاق، یعنی اطلاق و بالوضع میدونستن. بعد از سلطان العلماء همه میخوان بگن ماهیت بالوضع، اسم جنس اطلاقی که ازش فهمیده میشه بالوضع نیست، بلکه اسم جنس برای اطلاق قیدش نیست، بالوضع نیست، بلکه از یه راه‌های دیگه‌ای فهمیده میشه. اسم اون راه دیگه در واقع با کمک مقدمات حکمته. میخواستن اینو توضیح بدن، مثلا یه اصطلاحی به کار بردن که وضع شده برای لا به شرط مقسمی. خود سلطان العلماء مثلا اینجوری گفته، امروز هم خیلی مرسوم اینجوری میگن دیگه، وضع شده برای لا به شرط مقسمی. یعنی چی؟ یعنی اطلاق قیدش نیست، نه اطلاق قیدشه نه عدم اطلاق قیدشه، به خلاف لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی اطلاق قیدشه، یعنی میگیم اسم جنس وضع شده برای اون معنا به قید اطلاق، در نتیجه اگه در غیر اطلاق به کار بره مجاز میشه. مثلا لفظ عالم بگیم ولی عالم انقلابی مراد باشه مجاز میشه، ولی نه، اینجا میگیم اطلاق قیدش نیست. قیدش نیست نه یعنی اطلاق باشه درست نیست، نه، نه اطلاق قیدشه نه عدم اطلاق قیدشه، اصلا قیدی نداره، مقید نه به اطلاق نه غیر اطلاق، فقط خود ماهیت به ماهیت، ماهیت فقط خود معنا در واقع موضوع لهشه. اینو که می‌خواستن بیان کنن، مرسوم هم امروزه این میگن دیگه، برای ماهیت من حیث هیه هیه، برای نمیدونم لابه شرط مقسمیه. من مظفر یه مقدار با این اصطلاح‌ها مشکل داشت، تو اصل محتوا مشکلی نداره، با این اصطلاح‌ها یه مقدار مشکل داره، توضیح دادیم جلسه پیش. یعنی لابه شرط مقسمی رو اصلا چیز به درد بخوری نمیدونه، اصلا هیچ اعتبار خاصی نمیدونه، میگه آقا لابه شرط مقسمی معنی نداره در قبال اقسامش که اون سه تا باشه چیز جدایی باشه، نه، این اصلا عین اون اقسامشه، در نتیجه لابه شرط مقسمی که معنا نداره. یه چیز قسیم لابه شرط مقسمی داریم به اسم ماهیت مهمله که اون معنا داره، یه حیثیت ذهنیه، ولی اونم به درد کار اینجا نمیخوره، چون وقتی اونو لحاظ بکنیم فقط ذات و ذاتیات رو میتونیم حمل بکنیم. در نتیجه نمیتونیم بگیم ماهیت من حیث هیه هیه که هم ماهیت مهمله باشه، نمیتونیم بگیم لا به شرط مقسمی، باید یه چیز دیگه بگیم. ببینید پس در نتیجه ایشون هم تو مبنای بحث یه نظر خاصی داره، چون توی این اصطلاحات مشهور میگن لا به شرط مقسمی همون یه چیز اولا در قبال اقسام، ثانیا لا به شرط مقسمی همون ماهیت من حیث هیه هیه. مرحوم مظفر میگه اولا این مقسم چیزی در قبال بقیه نیست، ثانیا ماهیت من حیث هیه هیه غیر از لا به شرط مقسمی. این تو این اصل این اصطلاح اختلاف داره. حالا که از تو اصل اصطلاح اختلاف داره، تو تقریر این مسئله هم که در واقع چی میشه، که اسم جنس برای چی وضع شده، دیگه ایشون نمیگه لا به شرط مقسمی یا نمیگه ماهیت مهمله، یه چیز خاصی میگه. در نتیجه الان هم که وارد اقوال در مسئله میشیم میبینید قول بقیه خیلی قول سرراستی، همونی که همیشه شنیدید، ولی نظر مرحوم مظفر یهو خیلی خاص میشه. خلاصه ایشون میگه برای لا به شرط قسمی وضع شده، ولی نه اینکه لا به شرط قسمی قید باشه، بلکه مصحح حمله، مصحح وضعه. این خلاصه نظر ایشونه. چرا میگه برای قسمی، نمیگه برای مقسمی؟ چون مقسمی رو چیزی نمیدونه. چرا نمیگه من حیث هیه هیه؟ چون من حیث هیه هیه باشه فقط ذات و ذاتیات میتونه اونا رو نمیتونه بگه، در نتیجه فقط قسمی براش باقی میمونه. اما قسمی که بگه یه اشکالی بهش وارد میشه که آقا همون شبیه قدما شد، که قدما میگفتن لابشرط قسمی. ایشون میگه نه، قدما اگرم اینو میگفتن لابشرط قسمی و قید میدونستن، ولی من میگم نه، قید نیست، به شکل مصحح حمله. میبینید دقیقاً از همون چیزایی که تو مبانی گفته اینجا داره استفاده میکنه. خلاصه بگم نه، اون مبانی مرحوم مظفر خیلی به درد میخوره روش وقت بذارید، که حالا مثلا لابشرط مقسمی غیر از ماهیت مهمل است، بعد لابشرط مقسمی غیر از اقسامش نیست. نه خیلی این نظر شاذیه دیگه، نه خیلی این ارزش داره واقعا روش وقت بذارید. نه تطبیقی که تو مسئله اسم جنس داده، که اسم جنس وضع شده برای لابشرط قسمی، اونم نه به شکلی که قسمی قید باشه، بل هیچ کدوم از اینا فایده نداره. ما هم دیگه سریع‌تر بخونیم، فایده نداره به این معنی که اصلا خلاف ارتکاز، خلاف اصطلاح مرسوم فلسفه و اصول و ایناست دیگه. حالا یه بیان خاصیه دیگه. حالا اقوال فی المسئله، قلنا فی ما سبب ان المعروف من قدماء الاصحاب انهم یقولون بان اسماء الاجناس موضوعتون للمعانی المطلقه، للمعانی المطلقه. این قول قدماست، درسته که میگفتن اسماء اجناس وضع شدن برای معانی مطلقه، که بنویسید. خودشون هم توضیح داده این مطلقه چیه. این مطلقه به نحو قیده، میگه علی وجه یکون الاطلاق قیدا للموضوع لفظ، فلذالک ذهبوا الى ان استعماله فی المقید مجازون. به خاطر همین که این مطلق و قید گرفتن، مثلا گفتن عالم وضع شده برای عالم به قید اطلاق، در نتیجه عالمو بگی مرادت عالم انقلابی باشه، یعنی مقید باشه، این مجاز میشه. وقد صور هذا القول على نحوان، میگه این قول اینا دو نحو میشه تقریر بشه. چون حالا بماند دیگه، یعنی اگه بریم سراغ کلمات خود قدما تصویر واضح‌تری پیدا می‌کنیم. ولی خب معمولا می‌دونید متأخرین خیلی به اقوال قدما تو اصول نمیرن جدی کتاباشون رو ببینن، همجوری میشینن میگن نکنه، یحتمل، شاید، مثلا این دو تصویر هست. حالا اول یعنی شما خواهشن این کارو نکنید، می‌خوام قشنگ قول قدما رو بدونید. برید قول قدما رو از فقط یه مقدار اینجا قول قدما رو پیدا کردن یکم راحت نیست، چون باب مطلق و مقید انقدر جدی جدا نبوده. قشنگ اسم جنس، اسم جنس رو میتونید هم تو ادبیات ببینید، هم توی در واقع لابلای اصول هست. حالا دیگه چون من بحث خیلی فرعیه، ما دیگه واقعا ازش سری رد میشیم، سعی داریم در واقع همه متن رو ایشالله خدا لطف کنه بخونیم کل محدوده رو توی تعداد جلسات معقولی. اول ان الموضوع له المعنا، موضوع له در واقع موضوع له معنا به شرط اطلاقه، ان الموضوع له المعنا میشه در واقع خبر، حواستون باشه. ان الموضوع له یعنی موضوع له چیز، معنا به شرط اطلاق علی وجه یکون و اعتباره من باب اعتبارهی به شرط شی. یعنی میگیم چی به شرط شی؟ یعنی چی؟ یعنی معنا به شرط اطلاق. یا میتونیم اینجوری تقریرش کنیم، هم قول قدما رو ها، یا میتونیم بگیم ان الموضوع له المعنى المطلق، این حواستون باشه خبره، معنای مطلق است، ای المعتبر لا به شرط. هم میتونیم بگیم به شرط اطلاق، هم میتونیم بگیم لا به شرط. ولی لا به شرط چی؟ تو بیان مرحوم مظفر اینجا قسمیه یا مقسمی؟ این قسمیه، حواستون باشه، معتبر به نحو لا به شرط. البته لا به شرط به چه شکلی؟ لا به شرط به شکل اینکه در واقع لا به شرط از این که بخواد، لا به شرط از این که بخواد مطلق باشه، یعنی اطلاق و سرایان داشته باشه یا نداشته باشه. ببین این تقریر دوم احساس میکنید تقریر بهتری شد. یه موقع میگیم به شرط اطلاق، یعنی اطلاق قیدشه، خب اون مشکلات پیش میاد. ولی اگه به شکل لا بشه، چرا ایشون داره این کار میکنه؟ بهتون بگم راستش اینه، اصلا این دوتا تصویر نداره قول قدما. تصویر قول قدما تو بیان مرسوم همون تصویر اوله. چرا ایشون دوتا تصویر میکنه؟ ببین آخرش ایشون میخواد بگه آقا قول من از بقیه بهتره. ببینید مرحوم مظفر قولش رو مقابل کیا میبینه؟ قول خودش درباره اسم جنس رو، مقابل قول ناینیه، مقابل قول آخونده، مقابل قول آی خوییه، مقابل اکثر متأخرینه. فقط تقریبا موافقش کیه؟ استادشونه دیگه، درسته، مرحوم اصفهانیه. به این مثلا بقیه رو که میبینید چیزای دیگه میگن، مثلا میگن اسم جنس بس شده برای لاوشرط مقسمی، یا میگن بس شده برای ماهیت من حیثه هیه هیه. ایشون میخواد بگه هیچ کدام از این دوتا نیستش، بلکه یه چیز سومیه. آخر قول ایشون چی میشه؟ قول من مزفر با توجه به اون مبانی شازی که قبلا داشت، ایشون میخواد بگه بس شده برای لاوشرط قسمی. چی براش نمیمونه دیگه، نمیتونه بگه مهمله، نمیتونه بگه مقسمی، قسمی فقط براش میمونه. این میگه وقتی میگه قسمی سریع به مرحوم مظفر یه اشکالی میشه، میگه آقا قول شما که شبیه قول قدما شد. ایشون از اینجا داره سعی میکنه قول قدما رو دوتا تصویر بکنه، بگه آقا تصویر اول که غلطه، یعنی بگیم به شرط اطلاق اون که اصلا غلطه، ولی میشه قول قدما رو یه جور تقریر کرد بالا به شرط قسمی. البته بگیم لا شرط قسمی هست ولی نه به شکل قیدا، به شکل مصحح. بعد آخرش میخواد بگه قول من همون قول قدما شد، میخواد بگه آقا با قول منه که حرف قدما و متأخرین یکسان میشه، میخواد بگه آقا قول منه که یه وحدتی بین قدما و متأخرین ایجاد میکنه، فقط برای میخواد اینو مزیت قول خودش بگیره. میدونید چرا؟ چون احساس میکنه آقا مقابل من ناینیه، مقابل من در واقع آخونده، مقابل من خیلیان، چون مقابل خودش این همه بزرگان رو احساس میکنه، میخواد یه مزیت نسبی برای قول خودش درست کنه. مزیت نسبیشو چی میذاره؟ چرا قول من بهتره؟ نگاه کن میگه قول من قول قدما و متأخرین رو وحدت میبخشه. در واقع داره میگه آقا قدما میخواستن همینا رو بگن. برای اینکه این کارو بکنه چیکار میکنه؟ میاد قول قدما رو هی سعی میکنه مترقی تفسیر کنه. الان این تقریر دوم که گفت ان الموزن له المن المطلق ای المعتبر لا بشرط، این در واقع داره سعی میکنه قول قدما رو یکم بیاره بالا که نزدیک کنه به قول خودش. واضح شد پس این دوتا تصویر چیه؟ این حرفا رو خیلی تو کتابای دیگه نمیبینید. ایشون به خاطری که اون آخرش اونجا برسه این کارا رو داره میکنه. حالا میگه یه اشکال کلی به این قول قدما هست، وقد اورد علی هذا القول بتصویری کما تقدم. حالا خودتون میبینید کجا اومده، همون اشکال جوابی که صفحه قبل اومد. کما تقدم به انه یلزم علی کل تصویرین ان یکون الموضوع له موجودا ذهنیا. یادتونه اشکالی که صفحه پیش صفحه 191 کرد، همون قدم اولی که داشت نزدیک میشد، میگه آقا اینجا اصلا اینا رو قدما به شکل اگه قید بگیرن همه اینا ذهنی میشه، یعنی لحاظش ذهنی میشه. یادتونه فرق قید و مصحح چی بود؟ در واقع داره میگه قدما اینا رو معمولا به شکل قید میگیرن، چه تصویر اول چه تصویر دوم. این مشکل رو فیکون جمیع العزایا ذهنیه. چون اینا رو توضیح دادم یه فقط سریعتر باید بگذاریم. فلو جو الى اللفظ به ما له من معنا و موضوعا فی القضیه الخارجیه اول حقیقیه وجب تجریده. میگه اگر جعل بشه لفظی برای اینها، برای کدوم؟ برای اون معنایی که الان مثلا گفتیم به شرط اطلاقه یا لا به شرط قسمیه، اگه لفظی برای اون معنا باشه، فلو جو الى اللفظ به ما له من معنا موضوعا فی القضیه الخارجیه اول حقیقیه وجب تجریده عن هذا القید ذهنی دیگه. یعنی میگه اینا رو اگه بخوای قید بگیری اینا معنا رو ذهنی میکنه دیگه، نمیذاره معنا بیاد تطبیق خارجی پیدا کنه. فیکون مجازا دائما فی القضایا المتعارفه، میگه چون ذهنیه دیگه برای خارجیت همیشه مجاز میشه، چون اینا مقید به ذهنی بودن میشه، چه بگی لا به شرط قسمی چه بگی به شرط شکل. میگه هایا هازا یکذبه الواقع، میگه آقا واقع اینجوری نیست که همیشه اینا رو، خیلی چیز واقعا نچسبیه اینی که داره ایشون میگه ها. کلا نه این اشکاله نه جوابه، خیلی اینو فقط برای چی داره میگه؟ میخواد بگه آقا داره یه اشکالی، ببینید مرحوم مظفر همیشه خود قول خودش رو، ببینید همیشه حواستون باشه، قول خودش با یه اشکال مواجهه، قول خودشون قول شاذی میشه دیگه، درسته؟ قول نهایی خودشون با این اشکال مواجهه که آقا شما که شبیه قدما شدید. ایشون میخواد بگه نه قدما از یه حیثای دیگه مشکل دارن، و یعنی از این حیث که قول منم شبیه اوناست اتفاقا خوبه و وحدت ایجاد میشه. قول قدما از چه حیث مشکل داره؟ قول قدما از این حیث مشکل داره که چون اینا قید میگیرن، چه به شرط شی باشه چه لا به شرط قسمی باشه رو قید میگیرن. قید که بگیریم، جلسه پیش توضیح دادیم که این قید گرفتن موجب ذهنیت میشه، یعنی فقط معانی به شرط در ذهن بودن الان داریم این لفظ رو براش وضع میکنیم، در حالی که ما میخوایم این لفظ رو بگیم برای معانی مثلا برای عالم خارجی، برای مثلا دیوار و شجر و در واقع بحر خارجی. ولی اگر ما این لحظات قدما رو ذهنی بگیریم، اینا فقط برای ذهنیات، در نتیجه برای خارجی که به کار میبریم تو غیر ما وزلهش به کار بردیم. ایشون میگه اینجوری نیست واقعا، در نتیجه میخواد از اینا نتیجه بگیره که اینا چیه، اینا غیر ذهنی نباید تفسیر بشه. حالا میخواد توضیح کنه، میگه لکن نحن قلنا، ما چی میگیم؟ مثل همون جوابی که تو اشکال قبل داد، ان هذا الايراد انما يتوجه اذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، میگه وقتی که قید بگیری این مشکل پیدا میشه، اما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الايراد كما سبق. میگه قدما اگه اینو واقعا قید میگرفتن بله این مشکل رو دارن، در واقع لفظ عالم رو بحث کردن برای عالم به قید، مثلا به شرط شی یا لا به شرط، که البته اینا رو که قید بگیرید عالم رو ذهنی میکنه، در نتیجه لفظ عالم وضع میشه فقط برای عالمی که تو ذهن تو، اگه بخوای تطبیق بر عالم بیرونی بدی اون میشه استعمال لفظ در غیر موازی لهش میشه مجاز. خب اینم یه حاضا یکذب الواقع، یعنی چی یکذب الواقع؟ یعنی واقعیت زبان اینه که ما عالم برای عالم خارجی به کار میبریم بدون هیچ مجازی. خیلی خنده داره به نظرم که ما قول قدما که پدرجد ادبیات بودن و خلاصه اینقدر عرفی حرف میزدن بگیم نه اینا منظورشون اینه. یا دیگه گفتم از اولش اصلا طرح این بحث که نام لاشرط قسمی مقسمی اینا برای تبیین اسم جنس به این تفسیر اصلا لزومی نداشت. در واقع اینجا میخوایم یه فهم عرفی، نگاه کن عرف خودش میفهمه آقا عالم و من وضع نکردم برای عالم به شرط اطلاق، من به یه عالمم میگم به عالم، به صد تا عالمم میگم عالم، به عالم انقلابی هم میگم عالم، به عالم غیر انقلابی هم میگم عالم، از جهت تطبیق لغوی. فقط اینکه تحلیل این چی میشه، تحلیل این چی میشه، خیلی دیگه من رو مزفر به افراط افتاده که میخواد با خیلی دیگه زبان فنی تحلیلش. خیلی تحلیل ساده ای آقا، اونجا اطلاق اگر بگیم قیدش غلطه، باید بگیم آقا این نه قیدش اطلاق نه عدم اطلاقه. حالا خواستن اینو با زبان فنی بیان کنن، رفتن از فلسفه اون اصطلاحشون رو قرض گرفتن، این میگن استقراض اصطلاحات، یعنی اصولی اون رفتن از فلاسفه اصطلاح لا به شرط قسمی و مقسمی دیدن ای چه اصطلاح قشنگی، اینجا به درد تبیین مراد ما میخوره. در واقع لا به شرط سلطان العلماء اینو گفت دیگه، گفت آقا در واقع انگار قدما دارن میگن لا به شرط قسمی، یعنی دارن میگن اطلاق قیده، ولی ما میگیم لا به شرط مقسمی، یعنی نه اطلاق نه عدم اطلاق قیدش نیست، که میگم لا به شرط مقسمی هستم مع الف شرط. حالا اینجا ما دیگه مرحوم مظفر و یه سری از متأخرین اومدن اینو شور کردن، رفتن دقت کردن تو لا به شرط قسمی مقسمی، بابا سلطان العلماء و متأخرین که این اصطلاحات آوردن فقط می‌خواستن اون یه مراد ساده ای رو برسونن، نه بیای این دقت ها رو بکنی بعد به یه نظر خاص تو اون مبانی برسی، بعد بخوای بیای اینجا تطبیق بدی با مشکلات مواجه بشی. این متأسفانه فرآیندیه که مرحوم مظفر به بعضی از متأخرین طی می‌کنه. حتی خیلی از معاصرین هم گفتن که آقا این بحثا تو اینجا لزومی نداره، این بحثا سر جاش تو فلسفه خیلی بحثای عالیه یا تو جای دیگه اصول به درد می‌خوره، ولی اینجا اصلا یه بحث زبانیه، می‌خوام ببینم موضوع لغت این چیه، این همه کتاب لغت، این همه ادبا می‌فهمن اسم جنس یعنی چی. میگه هاذا قول القدما و اما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء چی گفتن، فإنهم جميعا اتفقوا على ان الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق. میگه همه ببین خودشون داره میگه، میگه همه اتفاق دارن که موضوع له چیه، ذات معناه، نه معنای مطلق که مطلق قیدش باشه ها، درسته؟ لل معنا المطلق، مطلق به نحوی این که قید باشه، حتی تا اینکه لا یکون، حتی لا یکون استعمال لفظ المقید مجازا. میگه همه متأخرین تو این اتفاق دارن، درسته؟ خیلی خوبه این، این حرف خوبیه، راست میگه، همه اتفاق دارن. میگه به هذا القول به هذا المقدار بیان واضحیه، لکن حالا اختلاف کجاست؟ لکن العلماء من اساتذتنا، ببین خودشون داره اینجا میگه، میگه استادای ما، اختلفو، تو چی اختلفو؟ تا اینجاش اتفاق داشتن که آقا برای ذات معنا، حالا اختلاف کردن فی تعدیت هذا المعنا، هذا المعنا یعنی کدوم معنا؟ یعنی همون موضوع لهجه ذات معناست، بالعبارات الفنیه، حالا خواست اینو بالعبارات الفنیه بگن اختلاف کردن. بله بله، میگه ببین متأخرین همه اتفاق دارن که ذات معناه، همه میفهمن چی دارن میگن، فقط میخوان از این تعبیر فنی کنن با هم اختلاف دارن. حالا ما همینجا باید به مرحوم مظفر عرض کنیم آقا درسته توی اعتبار توی بیان فنی اختلاف دارن، چرا اختلاف دارن؟ به خاطر اینکه اون اصطلاح برای فلسفه بوده، اونو آوردن توی در سلام علیکم به صورت عرفی استفاده کردن، گفتن شبیه اونا اینجا، شما نباید بری اونو موشکافی کنی، اختلافاتی که اونجاست بیاد اینجا، این کار درست نیست. ببین مرو مظفر گیر بین استاداش کرده، ببین حال مرو مظفر رو درک کنید، میبینه نائینی یه چیز میگه، اصفهانی یه چیز میگه، این برای خویی هی احساس کرد خود مرحوم مظفر این مسئله برایش سخت شده. خودش میگه مما اوجب الارتکاب علی الباحث، میگه این موجب سرگردانی بحث کننده میشه و اغلاق طریق البحث فی المسئله. چرا؟ چون مثلا یکی اصطلاح لا به شرط مقسمی به کار میبره یه چیز اراده میکنه، یکی اصطلاح من حیث هیه رو یه به کار میبره. حالا بنده خدا مرحوم مظفر قصدش خیر بوده ها، ببین میگه لذالک التجعنا الی تقدیم المقدمتین السابقتین لتوضیح هذه الاصطلاحات. ببین اینجا داره ایشون غرض خودشو میگه ها، یعنی مرحوم مظفر بنده خدا قصدش خیر بوده، میخواسته بگه آقا طلبای بیچاره شما مثل من که گیر کردم بین استادام و مثلا چند وقتی ذهنم مشوش بود شما نشید، بیای من قشنگ براتون توضیح بدم. ولی متاسفانه خواسته اینو واضح‌تر کنه، صد برابر پیچیده‌تر کرده. چرا؟ چون اون اصطلاحات رو با یه مبنای شاذی توضیح داده. حالا خودتون نگاه کنید در نتیجه به یه قول شاذی اینجا خودش هم رسیده. حالا خودتون نگاه کنید میگه و تعبیرات الفنیه التي وقعت في عباراتهم، میگه برای توضیح این تعبیرات فنیه که واقع میشه در عباراتهم و اختلفوا فيها على اقوال. ببینید الان یه اشکال خیلی بزرگ به مرحوم مظفر وارده. چی؟ ایشون خودش میگه من قصدم این بود که شما در واقع مراد استادای منو بفهمید، ولی عملا چیو توضیح داد؟ فقط مراد یکی از استاداش که اصفهانی باشه، اونم نظر خاصیه. کار فنی بود که بیاد، پس لازم بود چیو توضیح بده ایشون؟ لازم بود اون اصطلاح مرسومو توضیح بده، نه اصطلاح یعنی اون نظر خاص خودشو. یعنی لا به شرط مقسمی که نائینی میگه یا آی خویی میگه یا نمیدونم آخوند میگه یا همه میگن، لا به شرط مقسمی نیست که شما امام مظفر گفتی، واضحه؟ ایشون اومده لا به شرط مقسمی رو طبق نگاه خاص خودش گفته، ماهیت مهمله رو طبق نگاه خاص خودش گفته، بعد انتظار داره ما بریم قول نائینی و کیو کیو با اصطلاح خاص ایشون بفهمیم. خب این غلطه، اصلا غلط میشه. شما باید حالا خودتون نگاه کنید، خود ایشون میگه آقا اقوال مختلف شده. اینا اقوال چیه این چهار تا؟ اینا اقوال اینه که اسم جنس برای چی وضع شده. خب اسم جنس برای چی وضع شده؟ منهم من قال، این قول کیه؟ این قول در واقع واضح آقای خویی تو محاضرات جلد 5 صفحه 347 که پاورقیتون هم اصلا توضیح داده، کفایه هم شبیه همینو میگه. بهتون بگم ایشون چهار تا قول کرده، راستش اینه. ببینید راستش اینه، این قول 1 و 2 و 3 یکیه. ایشون بیام اصلا این مسئله بود، بله 1 و 2 و 3 یکیه. اصلا عملا یه چیز میخوام بگم، حالا الان میخونیم دارم میگم دیگه. ببینید این مسئله برایشون خیلی پیچیده، اصلا احساس میکنه چقدر اینجا تشویش وجود داره. هی از دوباره بوب ارتکاب، ارتباط یعنی سرگردانی. بابا یک و دو سه یه چیز میخوام بگن، یک و دو سه طبق اصطلاح، یعنی یک قوله و طبق اصطلاح چیه؟ و طبق اصطلاح مشهوره. قول چهار قول خود ایشونه، یعنی اون سه تا نمیگم حالا حتما دقیقاً یه، ولی عملا یه چیزو دارم میگن. قول چهار قول شاذ خود ایشونه، قول شاذ مرحوم مظفره و طبق کدوم اصطلاحه؟ طبق همین اصطلاح شاذیه که خود ایشون قبلا توضیح داد، واضحه؟ پس چهار تا قول نیست که ما بگیم حالا نگاه کن چقدر پیچیده است. نه، یک و دو سه رو شما خودتون نگاه کنید، خودتون نگاه کنید. منهم من قال ان المدون له، مدون له چی؟ اسم جنس. خب الماهیت المهمله المبهمه، ای الماهیه من حیث هیه، الماهیه من حیث هیه. ببینید عملا ماهیت مبهمه و ماهیت من حیث هیه ایشون میذاره قول یک. قول دو نگاه کنید، ان المدله الماهیت المعبره بلا به شرط چی؟ مقسمی. سه رو چی میگه؟ میگه فمن هم من جعل تعبیر الاول نفس تعبیر الثانی. این یعنی چی؟ ببینید اصطلاح تو اصطلاح مرسوم که شما تو بدایه و نهایه هم میخونید، حاجی هم گفته، همه فلاسفه همینو گفتن، اکثر اصولی هم گفتن. گفتم اصطلاح مرسوم چیست؟ آقا مقسم لا به شرط مقسمی است که دقیقا لا به شرط مقسمی همان چیست؟ ماهیت من حیث هیه هیه است. این دوتا یکیه اولا. ثانیا این مقسم غیر از اقسامه. چند تا اقسام داریم؟ سه تا. این اصطلاح مرسومه، درسته؟ حالا شما قول یک و دو سه رو نگاه کنید. قول یک میگه برای چی وضع شده؟ برای ماهیت من حیث هیه. قول دو میگه برای چی وضع شده؟ به قول ایشون هم قول یک و دو سه کرد. خب یک و دو سه یه چیز رو دارن میگن. یک میگه ماهیت من حیث هیه هیه، دو میگه لا به شرط مقسمی، سه میگه که هر دوش. خب این سه تا قول شد؟ یه قول دیگه، همون طبق اصطلاح قدما یه چیزه. قدما اصلا میگفتن آقا مقسم لو شرط مقسمی است که همون ماهیت مجلسی هی است، سه تا هم قسم داره که غیر از مقسمه. واضح شد چرا قول یک و دو سه یکیه؟ ایشون اومده هی اینا رو تفکیک کرده که کار واقعا درست نیست. حالا یکو کی گفته؟ مثل آقای خویی و مثل آخوند معمولا میبرن به سمت ماهیت من حیث هیئت. دو رو کی گفته؟ معمولا سلطان العلماء و خیلی ها، البته نه فقط سلطان العلماء، میگن لا به شرط مقسمی. ببینید قول یک که میگه ماهیت من حیث هیئت، نه اینکه منظورش اینه که ماهیت من حیث هیئت لا به شرط مقسمی نیست، یا قول دو که میگه لا به شرط مقسمی، نه اینکه لا به شرط مقسمی ماهیت من حیث هیئت. یک و دو تا مقابل هم نیستن، فقط تو چون این دو تا یه چیزه تو بیان قولشون یه اصطلاح آوردن. یکی هم مثل سه که کیه، حالا جالب، سه رو سه ناینیه، ناینی میاد میگه آقا این دوتا که اصلا، نه اینکه ناینی بگه، اصلا این دوتا چون یه چیزه جفتشون میاره، میگه آقا لا به شرط مقسمی و ماهیت من حیث هیئت، این و تفسیره. واضح شد؟ مرحوم مظفر با این سه تا قول چه مشکلی داره؟ اولا چرا اینا رو سه تا کرده؟ ثانیا با این چه مشکلی داره؟ ببین مرحوم مظفر مشکلش دو چیزه، یکی این که لا به شرط مقسمی، اینا دیگه قبلا خودش نظر اصطلاح شاذش این شد دیگه، لا به شرط مقسمی اولا غیر از ماهیت من حیث هیئت است، این اولا نظر خاصه ایشون. ثانیا لا به شرط مقسمی چیزی غیر از اقسامش نیستش، یه چیز جدایی نیست. خب در نتیجه ایشون احساس میکنه اونایی که گفتن لا به شرط مقسمی غیر از اونایی که گفتن ماهیت من حیث هیئت، بابا این اصطلاح خاص شماست، چرا با اصطلاح خاص خودتون میرید قول من خدا رو تفسیر میکنید؟ این اولا. ثانیا میخواد بگه آقا، ثانیا یه حرف خاصی زد، ثانیا اینجوری اونایی که میگن لا به شرط مقسمی که درست نیست، چرا؟ چون لا به شرط مقسمی چیزی غیر از اقسامش نیست، در نتیجه این که هیچ. اونایی که میگن ماهیت من حیث هیئت درست نیست، چرا؟ چون ایشون خودش توضیح داد اونجایی که میخواست بگه حکم، گفت آقا وقتی ماهیت من حیث هیئت باشه فقط ذات و ذاتیات میشه حمل بشه، اما اینجا میخواد یه لفظی برای اون قرار داده بشه، این خارجه. وقتی که خارجه یعنی چی؟ یعنی که این نمیتونه ماهیت من حیث هیئت باشه. پس در نتیجه بر مرحوم مظفر چی باقی میمونه به نظرتون؟ ماهیت من حیث هیئت نیست، لا به شرط مقسمی هم که معنی نداره، یکی از اون سه تا باقی میمونه، معلومه که به شرط شی و به شرط لام نیست، لا به شرط قسمی میمونه. قول چهار میشه قول ایشون، در نتیجه اون سه تا قول یه قول بودا، ایشون هی داره سه تا میکنه، یه قول طبق اصطلاح مشهوره قول، یعنی ما یه قول مشهور داریم یه قول شاذ داریم که قول مرحوم مظفر الان هم میخوایم بخونیم. چهار و من هم منقال، این خود ایشونه. ناینی همون حرفو داره میزنه، فقط ناینی دو تا اصطلاحو با هم به کار میبره. ببین میگه من جهلا تعبیر الاول، تعبیر اول یعنی چی؟ یعنی همون تعبیری که در قول یک بود، یعنی چی؟ همه اینو میگه. ببین این چیزی خاصی ناینی بگه نیست، همه همینو میگن. خب دیگه حالا دارم تعبیر اول منظورش ماهیت من حیث هیئت است، دومی داشت مثلا لا به شرط مقسمی، این چیزی که همه هم آخه میگن، سه تا قول دیگه. حالا دیگه چیز نکنیم دیگه، زحمت کشیده ایشون، حالا قصدش خیلی بود، من توضیح دادم دیگه، حالا مشکل کجا بوده دیگه. حالا متاسفانه طلبه ها اینجاها رو میخونن فکر میکنن چه خبره، بعد میرن تو فلسفه. فلسفه این پیش میاد ها، چون قبل از اینکه فلسفه بخونن اینجا رو میخونن، فلسفه رو پای هفت میخونن، بعد میرن فلسفه میخونن میگن اه اینجا که یه چیز دیگه خوندیم، اونجا یه چیز دیگه است، اصلا یه چیز به هم میرزه، یه وضعیت میشه. شما بدون آقا ما یه تقریر مشهور داریم، سه تا قول اول یه چیز داره میگه، بر اساس اون تقریر مشهور از باب شرط مقسمیه، این چهار نظر خاص ما رو مظفره، شما اینو گفتم اصلا این قسمت یاد نگرفتیدم، نگرفتی بهتر اصلا ذهنتون خراب نمیشه. حالا شوخی میکنم، همین اصطلاحات به گوشتون خورده باشه، بدونید نظر من مظفر خاصه. و من هم منقال ان المظله ذات المعنا، خب اینو که همه میگفتن، اینجاش مهمه. لل ماهیت المهمله، نه ماهیت مهمله است نه ماهیت معبره بلا به شرط مقسمی. ببین نظر خود ایشونه، میگه نه اون درسته نه این. حالا چرا؟ چراشو درست‌تر توضیح میده، چراشو توضیح میده که میگه نه ماهیت مهمله، توضیحش هم دادم دیگه، ولی جلوتر خودشون هم میگه. حالا چی هست؟ ولکن نهو ملاحظونهی نلوز به اعتبار لا به شرط قسمی. ببین ایشون میگه لا به شرط قسمی، چرا گفت ملاحظ به نظرتون؟ چون وقتی میگه لا به شرط قسمی سریع اشکال بهش وارد میشه، میگه آقا شما که شدی همون قول قدما، میگه نه قدما لا به شرط قسمی میگفتن ولی غیب حساب میکردن، ولی من که میگم لا به شرط قسمی غیب حساب نمیکنم، مصحح برای حمل و وضع حساب میکنم، همون توضیحاتی که دیروز دادیم. الا ان یکون هذا الاعتبار مصححا لل موضوع لا قیدن للموضوع له، واضح شد؟ و علیه یکون هازل قول نفس قول قدما. میگه این ببین شما میخواد یه مزیت نسبی درست کنه، بگه این خود قول قدما شد، البته الان تصویر ثانی، از اون اول گفتم تصویر ثانی رو داره درست میکنه که بعدم بگه من بین قدما و متأخرین اتفاق ایجاد کردم، اینجوریه. البته تصویر ثانی الا، یعنی تصویر قول قدما با این تفسیر، قدما با تفسیر مترقی، با چه تفسیری؟ الا انه لا یلزم منه ان یکون الاستعمال لفظ مقید مجازن. میگه این لازم نمیاد اون مشکل قدما را. چرا لازم نمیاد؟ چرا لازم نمیاد؟ چون من چی گفتم؟ گفتم مصحح نه غیب. وقتی غیب بود اون مشکل پیش میومد، ولی مصحح باشه مشکل پیش نمیاد. خودشون هم میگه، میگه لکن المنصوب للقدما انه یقولون بانه مجاز، میگه منصوب القدما اینه. چرا هی از اول اصرار داره بگه این منصوب قدماه؟ بخاطر آقا معلومم نیست قدما اینو میخوان بگن، نکنه اینی که من میخوان بگم و میگن، در نتیجه علما مثلا اتفاق برقرار کرد بین متأخرین و قدما. میگه اونا انه یقولون فلان فیرحسر قولهم فی تفسیر اول، میگه چون این منصوب به قدماست، همون تفسیر اول گفتم این در واقع تصویر مشهور و مرسوم همینه، یادتونه اونجا گفتم از اون دوتا تصویر که گفتم دوتا تصویر کرد قول قدما رو، گفتم تصویر اول تصویر مشهور و مرسومه، تصویر دوم تقریر خاص مرحوم مظفره که در نهایت چه نتیجه‌ای بگیره؟ که در نهایت به قول خودش برگردونه. واضحه؟ واضحه مسئله. خب حالا از اینجا شروع میکنه این اقوال به قول خودش، اقوال دیگر رو رد کردم و یتزه و حالا حاضحه. من دیگه همه توضیحات الان دیگه از اینجا به بعدش همه توضیحاتشو دادم، ایشون فقط دیگه به یه معنا داره خیلی قلم فرسایی میکنه، حالا اگه بی‌ادبی نباشه، یعنی خیلی دیگه داره توضیح میده از اینجا به بعد، همین حرفی که تا الان توضیح دادیم و هی داره دوباره تکرار میکنه، حالا اشکال هم نداره دیگه، هی شما بدونید مرحوم مظفر یه بره مشهور یه بره دیگه، هم در مبنا مرحوم مظفر خاصه، هم در تطبیقش بر اسم جنس. مبنا چیست؟ مبنا این اصطلاحات لابشرط و ایناست، در این نظر خاصی داره، در تطبیقش بر این اسم جنس هم به طور خاص نظر خاص داره، کلن هی میخواد بگه آقا طبق نظر من حرف اونا درست نیست. خب معلومه شما نظر شاز داری، یکی یه نظر شاز داره میگه طبق نظر من حرف بقیه درست نیست دیگه، حالا داره همینا رو توضیح میده دیگه، حالا دیگه سری میخونه که خسته شدید ها. و یتز و حاضر تعبیرات اول اقوال، میگه حال این تعبیرات و اقوال، یعنی اون ستای که غیر از منه، مشخص شد من المقدمتین السابقین، از اون دوتا مقدمه که قبلا گفتم. حالا فنهو یعرف منها، اولا ببین اینجا میخواد طبق مبنای خودش که تو دو مقدمه اول گفت این اقوال سگانه رو توضیح بده مشکلش چیه. اولا یه مشکل اینجا هست که ان الماهیت به ماهیه هیه غیر الماهیت به اعتبار لا به شرط مقسمی، درسته؟ این مبنای خاصه ایشونه، در واقع با این داره به قول سه اشکال میکنه، درسته؟ مثلا داره به ناینی اشکال میکنه، ها این دوتا غیر همه. خب بابا تو اصطلاح خاص شما غیر همه، ایشونو برو ببین ایشون میگه عین همه، یعنی نه اینکه ندیده ها، میخواد بگه یعنی شما که میگه عین همه درست نیست، در واقع این فقط رد یه قول نیست، این رد مشهوره. لن نظر فیها علی الاول مقصور، همون توضیحی که قبلا دادم، میگه چون نظر در اول یعنی در مهمله به چیه مقصور و نلا ذاتا و ذاتیاتا به خلاف ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی لا به شرط مقسمی. یادتونه که این دوتا رو چرا تفکیک کرد؟ گفت تو لا به شرط مقسمی یه نگاه به غیری هست، تو مهمله نگاه به غیر نیست، این دوتا با هم فرق داره. اینجا هم داره همون تکرار میکنه، از تلاحظ و مقیستا تلاحظ در لا به شرط مقسمی، در لواش شرط مقسمی ملاحظه میشه مقیستا الی الغیب به خلاف مهمله که مقیستا الی الغیب نیست، و یظهر و به هذا یظهر بطلان قول ثالث. دیدی چقدر راحت قول ثالث رد شد. حالا ثانیا داره یک رد میکنه، چون ترتیب رعایت نکرد، اول سه رو رد کرد حالا یک رد میکنه. یک مشکلش چیه؟ میگه ان الوضع حکم من الاحکام و هو محمول علی ماهیه خارج عن ذاتها و ذاتیاتها. یا آقا وضع یه حکمی از احکامه، این هم میشه بر ماهیت یعنی ذات و ذاتیات ماهیت نیست. ببین معنا رو شما بذارید موضوع، اون لفظی که میخواییم برای این معنا وضع کنید رو بذارید محمول، این میشه حمل یک چیز خارج از ذات بر اون ماهیت، در نتیجه فلا یوقل طبق مبنای شوریاتونه گفت اگه مهمله باشه موضوع فقط ذات و ذاتیات حمل میشه، در نتیجه فلا یوقل ان یلاحظ الموضوع له. موضوع له اینجا چیه؟ الموضوع له یعنی معنا، موضوع له یعنی معنا که در موضوع حمل قرار گرفته است. اینو بنویسید بعدن بد نخونید. دیگه در نتیجه معنی نداره که موضوع لح که معناست و در موضوع حمل قرار گرفته و لفظ بر آن حمل شده، این چی باشه؟ به نحو ماهیت به ماهیهیه باشه. چرا؟ لنهو لا تشتم ملاحظت ها و مقیصتن الالغیر، چون جا توضیح هم همه رو قبلا توضیح دادیم دیگه که این چون ناظر به غیر نیست، در نتیجه فقط ذات و ذاتیاتش هم میشه، خارج از ذات معنی نداره هم. و این حرف خاص ایشون بود دیگه. حالا دیگه و ملاحظت ها و مقصورتن علا ذات ها و ذاتیات ها، میگه ملاحظش فقط به ذات و ذاتیاته در نتیجه. و به هازا یه سر بطران و قول اول، و این قول اول چی میگفت؟ میگفت ماهیت دیگه من توضیح ندم دیگه، فکر کنم لازم نباشه. اما اینا رو دیگه آره دیگه. سالسن هم میخواد قول دو رو رد کنه که آقا لا به شرط مقسمی لیس اعتبارا مستقلا. قول دو میگفت لا به شرط مقسمیه، ایشون میگه لا به شرط مقسمی اعتبار مستقلی فی قبل اعتبارات ثلاثه نیست. اینم باز مبنای خاص ایشون بود دیگه، درسته؟ لان المفروض انه مقسم الله، میگه این مقسم اوناست، ولا تحقق للمقسم الا بتحقق احد انواعی که متقدم. بابا خب مشهور میگن نه مقسم غیر از اقسامه، یالا توضیحاتی میدن دیگه. و کیفه یا تصور ان یحکم به اعتبار لا به شرط مقسمی، میگه اصلا معنا نداره. بل لا معنا لهذا الا متقدم توضیح او، و به هذا یذ بطور قول ثانی. حالا این صدا رد شد فتعین این شو داره یه چهار قطبی درست میکنه، اون صدا رو بذاری کنار بگه قول من درسته، حالا که گفته قول شما درسته. ببین این طبق تقریر خیلی شاذ ایشون از اون اصطلاحاته. گفتم قدما اینجا چه دفاعی میکنن؟ میگن داداش جون اینجا ما هم لا به شرط مقسمی همون ماهیت من حیث هیه هیه است، این دوتا اصلا یه چیزه. ثانیا مقسم اون ستاست و غیر اون ستاست. این باید دیگه دعوا کنید که اصل این اعتبارات اصلا ریشش کجاست. اینا یه چیز ذهن ساخته که نیست. شما برید اون این اصطلاحا رو از مادر اصلی خودش بگید. مادر اصلی خودش فلسفه است. ببینید تو فلسفه چه دغدغه‌ای بوده که این اصطلاحا مطرح شده، اونجا حلش کنید، بعد بیاین ببینید اصولیون که رفتن از فلاسفه قرض گرفتن این اصطلاحاتو با چه معنایی باید قرض میگرفتن. نه اینکه بشینید کنج هجده بگید آقا نه این درستش اون نیست این نیست این دیالا. فتحی هم قول رابع که قول خودم باشه و هو ان الموضوع له ذات و معنا، که من میگم موضوع له ذات معناست، لکن این لکنش خیلیه ها، ولکن نهو هین الوضع یلاحظ المعنا به نحو لا به شرط قسمی. من میگم لا به شرط قسمیه ولی به شکل مصحح نه به شکل قید، یعنی ملاحظه هین وضع باید بشه، نه اینکه قید موضوع له باشه، مصحح حمله در واقع. این لاکن نو هین الوضع یلاحظ یعنی بنویسید یعنی مصحح هم نه قید معنا، به خلاف اون تفسیر مرسوم از خودم. و هو یطابق القول المنصوب. ببین اینجا تازه میخواد اون مزیت نسبی قول خودش بگه، میگه این مطابق قول منصوب به قدما علی تصویر ثانی، یعنی هیچ سعی داره یه مزیت نسبی برای قول خودش درست کنه که معاشر نای لای فلا اختلاف. اختلاف بین چی؟ فلا اختلاف بین نه بین قدما و متأخرین. حالا جالبه ایشون کلی از متأخرین رو میگه قولتون درست نیست، رفته قدما رو پیدا کرده که بگه، بعد اونا رو یه تقریر خاصی کرده که یعنی ایشون میخواد خودش از شذوذ در بیاره، خودش رو مقابل تعبیرات متأخرین میبینه، رفته قدما رو یه جوری تفسیر کرده بگه نه اینا که من دارم بین قدما و متأخرین صلح برقرار میکنم. بابا شما بین قدما و تقریر خاص خودت صلح داری برقرار میکنی، در واقع بین تقریر خاصت از قدما و بین نظر شاذ خودت داری صلح برقرار میکنی، در صورتی که نه قدما اینو میگفتن که شما میگی، متأخرین شما هم که همه غیر اینو میگن. حالا دیگه بس دیگه. و هو یطابق فلان و یقع التصالح بین القدما و المتأخرین اذ لا، شما احساس میکنید الان چه کار مهمی انجام شد، اذ لم یسود عن القدما. میگه چرا؟ چون از قدما هی ایشون احساس میکنه آقا هی بهش اشکال کنیم، بابا قدما که اینو نمیگفتن. ایشون میگه بابا قدما فقط این ازشون به ما رسیده، میگه فقط مشکل اینه که ثابت نشده، مشکل نه ببخشید، یعنی اونی که به من اجازه میده قدما رو اینجوری تقریر کنم که مثل خودم بشه اینه که ثابت نشده از قدما که اونا بگن انه مجاز فی المقید و هو مشکوک اون فی، یعنی مشکوک اونا همچین حرفی زده باشن. اینجوری میخواد هی قدما رو تطهیر کنه. حالا بیان هذا القول الرابع، شروع میکنه قول رابع رو دوباره توضیح دادن، چون میگه دیگه ما فهمیدیم. حالا ایشون میخواد خیلی خوب متوجه بشید این قول رابع رو میخواد چیکار کنه بر شما بیان کنه. این نظر خاص ما رو مزخرفه که آقا ان ذات المعنا لما اراد الواضع ان يحكم عليه ببعض لفظ لا به بعض لفظ ده، وقتی که ذات معنا رو واضع اراده کرد که حکم کنه با یه وضعی برای اون. ببین یعنی چی؟ یعنی ذات معنا میشه موضوع در واقع واضح داره چیکار میکنه، میگه آقا این معنا را، مثلا معنای عالم را، لفظ عالم را برایش وضع کردم، معنا میشه موضوع، محمول میشه اون لفظه که داره وضع میشه، درسته؟ میگه وقتی واضح میخواد این کارو بکنه معناش چیه؟ فمعنا یعنی عملا کاری که میکند این است. چیست؟ عملا کاری که واضح میکند انهو قد لاحظهو مقیسن الالغیر. لاحظهو چی را؟ لاحظه یعنی معنا را دیگه، معنایی که معنا رو مقایسه با غیر میکنه. فهوه فی حاضل ها لا یخرج عن کنه این معتبرن، بعد میگه چون با غیر داره میسنجه، پس در نتیجه یکی از اون ستا اعتباره، مقسمی که من قبول ندارم یکی از اون ستاست. از یراد و تصریعت الوضع لذات المعنا به جمیع و اینجوری و از و چون اینجوری و چون میخواد که وضع برای ذات معنا به جمیع اطوار و حالات و قیودش باشه، ما اسم جنس رو میخواییم چجوری تر بخواییم وضع کنیم برای یه چیزی که شامل باشه، البته نه اون شمول قیدش باشه ها. میگه لابدن یعتبر الان نفع نباشرت قسمی، چون اینجوریه. ببینید پس اولا اونو موضوع میذاره، تو موضوع هم چون نگاه به غیر داره یکی از این ستاست، یکی از این ستام چون میخواد اسم جنس رو وضع کنه، میخواد یه جوری باشه که این تصریح و شمول داشته باشه، باید لا به شرط قسمی باشه. ولی لا منافات بین کون الموضوع لحظات المعنا، این منافاتی با اینکه موضوع لحظات معنای نداره، بین اینکه این ذات معنا باشه و بین اینکه ذات معنا ملحوظن فی مرحله وضع به نحو لا به شرط قسمی نداره. چرا؟ لأن هذا اللحاظ والاعتبار از ذهنی که ما تقدم صرف و طریق، زیر این طریق خط بکشید. طریق یعنی چی؟ به اصطلاحات قدیم ایشون گفت مصحح، یادتونه گفت مصحح، گفت ظرف. اینجا میگه طریق، یادتون باشه من اونجا گفتم ملاحظه، طریق میگه این فقط طریقه، طریق الی حکم علی ذات معناست. و هو المصحح لموضوع له، این مصحح نقی، همش ایشون داره میگه نقی. چه اصراری داره بگه نقی؟ که شبیه چی نشه؟ شبیه اون تقریر مرسوم از قدم و مشکلاتش که مجاز میشه نشه. و این استعمال فهین الاستعمال فی ذات المعنا لا یجب ان یکون المعنا ملحوظا به نحو لا شرط قسمی. میگه این فقط برای مصحح حمله، اما حین استعمال چی؟ وقتی استعمال میکنیم دیگه این لحاظ نیستش، اون لحاظ فقط در حین وضعه. حالا که وضع شد وقتی داریم استعمال میکنیم، چون اینجا گفته و حین استعمال بنویسید که بعد از مرحله چیه؟ بعد از مرحله وضعه، اونجا مصحح وضع بود، مصحح حمل و وضع بود. ولی وقتی استعمال میکنیم واجب نیست که معنا حتی به نحو مصحح لا به شرط مقسمی لحاظ بشه، بل لا یجوزن یعتبر به ایه اعتباره کان مادام الموضوع لحظات المعنا. میگه آقا خلاصه برای ذات معنا، یعنی برای چی بحث شد؟ ببینید اسم جنس برای چی بحث شد؟ آخرش ذات معنا. ولی برای اینکه بخواد وضع بشه برای ذات معنا در حین وضع، لابد از مصحح این حمل و وضع، این که اون مصحح لا به شرط قسمیه، اما دیگه وقتی وضع شد حین استعمال هیچ اعتباری نمیخواد لحاظ بشه، فقط ذات معناه. کجا بود؟ فیجوز فی مرحله استعمال ان یکثر النظر علی نفسه و یلحظه به ما هو به هو و یجوز ان یلحظه مقیسن علیه، یعنی اونجا میتونی هر کاری بکنی، میتونی منیزه یه باشه، میتونی نباشه. ببینید این همون چیزیه که قدام خواستم، یه لباشت مقسمی دیگه، لباشت مقسمی یه چه مر الفشت همین رو داشتن میگفتن، حالا ایشون دیگه خیلی پیچون و یه دوزن یه لحظ و مقیسه نرقه فیوته برو به عهد اعتبارت سلاسه و ملاحظات ذات المعنا به نحو لا به شرط قسمی هین الوض. ببینید میگه هین الوض نه استعمال، حواستون باشه مرحله وضع و استعمال رو باید جدا کنید. تصیحاً له، میگه چرا تو هین وضع مجبور بودیم این کار رو بکنیم؟ میگه تصیحاً له برای این که بتونی این مصحح اصلا حمل باشه، این لا توجب ان تکون قیدن به خلاف قدما، در میگه من از قدام فاصله میگیرم و علیه فلا یکون الموضوع له موجودا ذهنیا. میگه در نتیجه این اون اشکالی که به قدما وارد میشد چی بود؟ اشکال به قدما این بود که شما در واقع ذهنی میشه، اون مشکلی اگه قید بگیرید ذهنی میشه، بعد میگه این موجب نمیشه که ذهنی باشه. چرا؟ اذا کان له الاعتبار لا به شرط قسمی حین الوضع لانه ليس الموضوع له بل معتبر بما هو معتبر. میگه موضوع له لانه ليس موضوع له بل معتبر، یعنی آنچه اعتبار شده به ما هو معتبر بل ذات المعتبر، یعنی به ما هو معتبر یعنی چی؟ یعنی به نحو قیدی باشه، بلکه ذات معتبره، یعنی به نحو چیه؟ به نحو مصححه. کما ان استعماله فی المقید، فی المقیده، یعنی استعمالش در مقیدم لا یکون مجاز، این مجاز نمیشه، یعنی خود اون اشکالاتی که به قدم آورده شد به اینجا وارد نیست، مجاز نمیشه. چرا؟ لما تقدم انه یجوز عن یل حززات المناهی این الاستعمال، این استعمال نوز مقیسن للغیر، یعنی موقع استعمال دیگه لازم نیست حتی اون لحاظم بکنی. فیعتبر بعد اعتبارات الثلاثه التي، میگه به هر دوم از اعتبارات میخوای یا نمیخوای دیگه اونجا دستت بازه، اعتبارو به شرط شی و هو مقید، دیگه همین مقدار کافی باشه. خلاصه مسئله 4 چی شد پس؟ خلاصه مسئله 4 میخواست یه تمرکز کرد رو موضوع له اسم جنس. ببینید مسئله 4 گفتم کل مسئله 4 فرشانشون نمی آورد، هیچ مشکلی پیش نمی اومد. شما فقط چی رو بلد نبودی؟ از بحث مطلق و مقید ها. از بحث مطلق و مقید فقط اینو مثلا بلد نبودی که آقا اسم جنس برای چی وضع شده. به نظرت این چیز خیلی مهمیه تو مطلق و مقید؟ نه مهم نیست که حالا دقیقا موضوع له اسم جنس چیست، ولی از یه جهت هم خوب شده و حالا نه به این فرصت، در حد یکی دو صفحه کافی بودشون بیاره، خوب هم بذاره یکی در حد یکی دو صفحه چی میگفت خوب بود. خلاصه اینو میگفت آقا نگاه کن، قدما مصداق بارز، این خودچکیده کل این ده صفحه که الان ما خوندیم اینه. یک، یعنی اونی که خوب بودیشون میگفت این بود، نمیخوام حرفشون دوباره تکرار کنم، اگه میخواست خوب بگه چی میگفت؟ میگفت یک، مصداق بارز مطلق برای قدما اسم جنس است، ولی ما امروزه علاوه بر اسم جنس خیلی چیزای دیگر هم لحاظ میکنیم. چرا؟ چون ما قائل به، چون قدما قائل به یعنی اطلاق و فقط اطلاق افرادی میدیدن که در مقابل عام است که افرادی است، در نتیجه اطلاق افرادی هم به طور خیلی شاخص تو اسم جنس است، که اسم جنس هم که معنای خیلی عام میکردن که هر اسم کلی تقریبا به معنای منطق در مقابل جزئی رو شامل میشه. پس اسم جنس در واقع اون مصداق بارز مطلق برای قدما است. خب این یک. دو، قدما اسم جنس را، دلالت اسم جنس بر اطلاق را بلفظ میدونستن. چرا؟ چون منصوب بهشون که اینا اسم جنس و وضع شده میدونستن برای ماهیت به شرط اطلاق. درسته؟ به شرط اطلاق، یعنی مثلا عالم وضع شده برای عالم به شرط اطلاق، این منصوب به قدماست. خب سه، ما متأخرین بعد از سلطان العلماء این حرفو نمیزنیم. چرا؟ یه قدم سلطان العلماء تو همون فضای قدما که اسم جنس براشون خیلی بزرگ بود، اومد تو اسم جنس یه حرف خاصی زد، گفت آقا اسم جنس وضع نشده برای ماهیت، برای معنا به شرط اطلاق، که در واقع یعنی به شرط، یعنی لا به شرط قسمی بش، نه وضع شده برای معنا به ماهیتیه، برای خود معنا، یا بگو برای لا به شرط مقسمی، حرف درست اینه دیگه. سلطان العلماء اینجوری گفت، یعنی چی؟ چی رو می‌خواست برسونه حالا با این اصطلاح لا به شرط؟ اصلا فرض این اصطلاحات نبود. سلطان العلماء می‌خواست بگه آقا اطلاق قید ماهیت نیست، قید معنا نیست، فقط خود معنا، معنا چه تو مقید به کار بره چه تو مطلق، یه چیزه، برای همون ذات معنا، گوهر معنا، بگو نمیدونم طبیعت معنا، برای اون وضع شده. حالا بعد از سلطان العلماء آروم آروم بحث مطلق گسترش پیدا کرد، گفتیم آقا اسم جنس فقط اطلاق چیه؟ اسم جنس فقط اطلاق افرادیه، ما اطلاق احوالی رو هم داریم. بعد این بحث مطلق بزرگ شد، کلن یه سوال عام مطرح شد که آقا کلن مطلق بالوضع است یا به وضع نیست، که ما از اون سرمایه‌ای که سلطان العلماء تو اسم جنس بود استفاده کردیم، از جاهای دیگه هم جمع کردیم، سرجم در یک کلام میگیم در واقع دلالت مطلق بر اطلاق بالوضع نیست، بلکه به چیز، بلکه اینجاش مهمه، یعنی بالوضع نیست چی؟ نه حالا دارم میگم، نه اسم جنس، بلکه هر چیز دیگه که مطلق باشه بر اطلاق، که ایشون همون اول تاییاتون باشه، دور شدید یا نبودید حواستون نباشه، همون اول مسئله رابه گفت، گفت لا شکه که، همون اول مسئله رابه صفحه 183 گفت لا شکه فی ان الاطلاق فی الاعلام، که منظورش اعلام شخصی بود، انما یوسف خودم مقدمات حکمه، یعنی بلوز نیست. بعد گفت و کذالک اطلاق جمل، اینم شکی نیست، اینا لا خلاف فیه. کجا اختلافه؟ گفت انما الذی وقع فیه البحث اسم جنسه، آخرش هم اسم جنس رو گفت بلوز یا نه، آخرش هم گفت بلوز نیست. در نتیجه اون بقیه که بلوز نبود، اونا که شکی نیست، اینم که بلوز نیست، در نتیجه سرجم کلن دلالت هر لفظ مطلقی بر اطلاق، چه اطلاق افرادی، چه اطلاق احوالی، چه اطلاق ازمانی که بعضی ها میگن، کلن دلالت هر مطلقی بر اطلاق بلوز نیست. و جالبه با این ملاک تفاوتش با عام رو میگن. عام آن چیزی است که دلالتش بر عموم بلوضع است، اطلاق دلالتش بر شمولیت بلوضع نیست. پس به چیست؟ یه سوال مهم پیش میاد. آقا چرا هم عام، ببین عام دلالت بر یه نوع شمولیتی میکرد، اطلاق هم دلالت بر یه نوع شمولیتی میکنه، تو اونو میگی بلوضع عامو، اطلاق رو میگی بلوضع نیست، پس چرا یه نوع شمولیتی ما میفهمیم؟ میگیم آها اینجا یه بحث مهم به اسم مقدمات حکمت شروع میشه. مقدمات حکمت چیست؟ در واقع میگیم مطلق برای خود معنا وضع شده. حالا اگر مقدمات حکمت زمیمه شود، ببینید تا الان میگیم مثلا اسم جنس یا هر چیزی رو در نظر بگیری برای خود معنا اسم جنس یا تو چیزای دیگه به تناسبش، اگر مقدمات حکمت باشد، مقدمات حکمت چیز چیزش خودمداری نیست، یعنی اگر بدونی متکلم در مقام بیان است یک و قرینه دیگری هم نیاورده، چه نتیجه میگیریم؟ میگیم چون متکلم در مقام بیان بوده قرینه دیگری هم نیاورده، پس یه پسی نتیجه میگیریم. پس همینی که گفته منظورش بوده دیگه، همینی که گفته چی رو گفته؟ مثلا گفته اکرم عالمن، عالم رو قیدی زده؟ نه، در مقام بیان بوده؟ بله. عالم برای ذات معناست. در نتیجه ما بالعقل یه نوع شمول و سریان و اطلاق میفهمیم. یعنی مقدمات حکمت، یعنی خلاصه عام بلوز است، مطلق دلالتش بر اطلاق بلوز نیست، بلکه بلچیز در یک کلام میخوام بگم بلکه بالعقل است. حالا عقل چرا همچین حکمی میده که این یه شمولی داره؟ میگه عقل وقتی حکم میده که یه مقدمات اینجا باشه. مقدمات چیست؟ اینه که متکلم در مقام بیان هست و قرینه ای نیورده، در نتیجه عقل میگه اگه، چون تو مقام بیان اگه قرینه ای میخواست، یعنی تغییری میخواست بزنه میزد، حالا که نزده پس مطلق منظورش. مطلق یعنی چی؟ یعنی رها، یعنی شما هر کدوم از مصداقای عالم و اکرام کنی درسته. واضح شد؟ واضح شد نظام بحث؟ در نتیجه کل بحث مسئله رابع گره میخوره به مسئله خامس. مسئله خامس چیست؟ حالا بحث مهم بگم، قلب بحث مطلق مقید اینجاست، المسئله الخامس مقدمات الحکمه. پس واضح شد مقصدش چیه دیگه، یعنی محل بحثش کجاست هستن. حالا ما اجازه بدید این مسئله خامس و سادس هم بخونیم، بعد یه بار من یه جلسه جدا اصلا خامس و سادس رو باید با هم جمع‌بندی کنم براتون، چون خامس خیلی مهمه، سادس هم اونم از یه جهت مهمه. در واقع خامس بهتون بگم یکی از اون کلیدهای استظهاره، یعنی خامس اصلا مخصوص فقط اطلاق نیست. حالا می‌بینید خامس تو کل استظهارا به درد می‌خوره، ولی فعلا همین توضیحی که دادم که واضح بود دیگه. مقدمات لما ثبت ان الفاظ، ان الالفاظ موضوعه لذات معنا لل معنا. ببین میگه ثابت شد که الفاظ، اینجا الفاظ منظور چیه؟ منظور اسم جنس ها، گول نخورید، الفاظ یعنی اسم جنس موضوع وضع شده برای ذات معنا. لل معانی به ماهیه مطلقه، که مطلق چی باشه؟ که قید باشه، و این قول قدماه، درسته؟ حالا شما این مظفر که آخرش گفتی ها قدما همین حرف منو میزنن، ولی اینجا دوباره برگشت لسان مشهور رو حفظ کرد. واضحه؟ میگه ما گفتیم الفاظ وضع شده برای ذات معنا، نه معنا به ماهیه مطلقه، فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ، در اثبات اینکه مقصود از لفظ هو المطلق لتسریه الحكم لا تمام افراد المصادیق من قرینه خاصه او قرینه عامه. این میگه ما در مقام اثبات، یعنی میخوایم بگیم حالا فرض کن توی مصداق مولا گفت اکرم عالمن، ما میخوایم اثبات کنیم که مقصود از لفظ مطلقه. چرا میخوایم ثابت کنیم هو المطلق؟ تا بتونیم سرایت بدیم حکم را به تمام افراد و مصادیق. یعنی چی اکرم عالمن؟ به تمام افراد و مصادیق عالم اینو سرایت، یعنی هر عالمی رو اکرام کنی اشکال نداره. مولا نگفت اکرم عالمن عادلا یا مثلا چی، نه قیدی نذار. اینو باید چجوری لابد از اثباتشی؟ اثبات این که ان المقصود من اللفظ هو المطلق من قرینتن خاصتن او قرینتن عامه. زیر این خاص و عامه خط بکشید، ایشون اینجا خیلی قشنگ گفته لابد از یه قرینه خاصه یا عامه. خاصه یعنی چی؟ عامه یعنی چی؟ قرین خاصه یعنی خود مولا. ببین یه ما خود مولا میاد میگه آقا اکرم، ببین فرض کن خود مولا اینجوری بگه، بنویسید اینو چون ایشون توضیح نداده، خود مولا بگه اکرم آل من ای مثلا ای آل من شد، اکرم آل من مطلقا، فرض کن خود مولا اینو بگه ها. خب اینجا ما قرینه خاص داریم، خود مولا گفته هر عالمی رو میخوای، درسته؟ من اینجوری ها اکرم آل من مطلقا، خود مولا بگه، این مطلقا میشه یه قرینه خاص. ولی فرض کن قرینه خاصی مولا به کار نبود، دقت بکنید، فرض کن قرینه خاصی مولا به کار نبود، یعنی نگفت اکرم آل من مطلقا، هیچی نگفت، بلکه فقط گفت اکرم آل من. اگه فقط گفت اکرم آل من چی؟ ما ازش سریان و اطلاق رو میفهمیم یا نه؟ واضحه فرق این دوتا مثال چیه؟ حالا جایی که قرینه خاص نباشه نوبت به چی میرسه؟ نوبت به قرینه عامه میرسه. قرینه عامه چیست؟ همین مقدمات حکمت هست، حواستون باشه. مقدمات حکمت یه قرینه عامه است که هر کجا باشد ما اطلاق رو میفهمیم. قرینه عامه یعنی چی؟ یعنی اختصاص به یه مصداق دونه مصداقی نداره. یعنی خود مولا نمیگه اکرم مثلا مطلقا، آل من مطلقا، بلکه فقط میگه اکرم آل من. مقدمات حکمت جاری باشه شما میتونی بفهمی که مولا مطلق منظورش بوده، یعنی گویا مولا گفته اکرم آل من مطلقا. حالا مقدمات حکمت چیست؟ اینه که مولا در مقام بیان هست، یعنی میتونسته، یعنی میخواسته بیان کنه اولا، ثانیا میتونستم قید بزنه، حالا که نزده یعنی قرینه ای نیاورده، پس معلومه همین اکرم آل من مطلق منظورش بوده دیگه. عقل اینو به کمک مقدمات حکمت، عقل یعنی عقلا اینو به عهده متکلم میزنه. یعنی یکی به تو بگه برو نون بخر، شما بری هر نونی بخری، اون نمیتونه بگه چرا نون سنگک نخرید، میگه آقا شما در مقام بیان بودی، از این عقل به خانمتون نزنید، اینا رو به فوقش به حموجتون که اصول مونده میتونید بزنید. شوخی میکنم، میگه آقا شما در مقام بیان بودی، میتونستی بگی، یعنی میخواستی بگی، ثانیا در مقام ثانیا میتونستی بگی و نگفتی و قرینه نیوردی، گفتی نون، من رفتم هر نونی خواستم خریدم، یعنی کار به دادگاه و طلاق و اینا بکشه سر این ماجرا، شما تو دادگاه به نفع شما حکم نمی، آقا شما گفتی نون دیگه، نگفتی که. حالا این شوخیشه، جدیش اینه که مثلا یکی به شما قرارداد ببنده بگی برو بر من زمین بخر، برو بر من خونه بخر، برو بر من ماشین بخر، یه قرارداد رسمی، شما بری مثلا براش پراید بخری، بگی آقا آخه ماشین برای من خریدی، بگی آقا شما گفتی برو برای من ماشین بخر، کار اگه به دادگاه بکشه میگه من منظورم پراید نبود، میگه آقا در مقام بیان بودی، نه آخه قراردادم نوشی برو برای من ماشین بخر قرید. درست، حالا اینا میشه هر مثلا ممکنه قدم متیقن در مقام تخاطب باشه، یعنی چی؟ یعنی قدم متیقن این طرف آدم مثلا پولداریه و چیز دیگه، خب جونش هم دوست داره مثلا پراید نمیخواسته، این میشه قدم متیقن. یا بگیم نه انصراف داره، حالا اینا بحثایی که جلوتر در این مثال پراید میشه تطبیق داد. حالا میدونید که ما با پراید مشکل داریم، از خودم پراید دارم، ولی مشکلم با پراید اینه که میدونید که در چیز اصلیش آمریکاییه. حالا مشترک بین کره و آمریکا بوده، بعد تو آمریکا ممنوع شده، امتیازشو فروخته به کره و اینا، ماجرای خودش شده. قرینه عامه است. پس خلاصه میگه هذه القرینه العامه انما تحصل اذا توفرت جمله مقدمات تسمى مقدمات الحکمه. یعنی قرینه یکم یه جوری گفته بابا، منظورش نه قرینه عامه همین مقدمات حکمته، یعنی ما به قرینه این، ما به این قرائن میفهمیم، ببین دقت بکنید به این جمله، ما با این قرائن میفهمیم مولا مطلق اراده کرده. یعنی مقدمات حکمت به یه معنا دیگه قرائن عامه فهم اطلاق است. حالا اینا چیه؟ میگه ول معروف انها ثلاث، اینا سه تاست. حالا پاورقیتون توضیح خوبی داده که اختلاف وجود داره، من همین متن من مظفر میخونم، توی اون جنبندی توضیح میدم چرا تو تعدادش اختلافه. فقط روح بحث رو درک کنید، من اصرار به این روح بحث دارم که آقا در واقع مقدمات حکمت یعنی چی، بفهمید یعنی چی. چرا میگن مقدمات حکمت؟ یعنی میگیم آقا مولایی که حکیم است و در مقام بیان است و قرینه ای نیاورده، پس منظورش همه بوده دیگه، یعنی عقلا اینو گفتهش میذارن. حالا مقدمات حکمت چیست؟ الاولا، الاولا چیزیه که قبلا خوندیم، قبلا تو تعبد توسلی یادتونه یه چیزی خوندیم، تعبد توسلی که وسط صيغه امرود چی خوندیم، گفتیم آقا تقیید جایی اصلا معنی داره، اطلاق جایی معنی داره که تقیید معنی داشته باشه، یعنی باید اصلا امکان داشته باشه مولا بتونه تقیید بزنه، حالا تقیید نزده تو بگی اطلاق میگیرن. اولاش همینه، امکان الاطلاق و تقیید بان یکون متعلق الحکم او موضوعه قبل فرض تعلق الحکم به قابلا للانقسام، یادتونه اینو تحت چه عنوانی اونجا گفت؟ تقسیمات اولیه واجب. یادتونه؟ صفحه چند بود؟ ترسم خیلی فاصله شده، یادتون رفته باشه. اینو دقیقا صفحه 88 کتاب ما که تقسیمات اولیه و ثانویه رو گفت، صفحه 88. یعنی قبل از این تقسیمات اولیه، یعنی قبل از اینکه وجوبی بیاد، قابلیت اینو داشته باشه بگیم یا این یا آن، یا اونجا رجوع بکنید. یعنی خلاصش اینه، امکان تغییر وجود داشته باشه اصلا، حالا بگیم مولا تغییر نزده پس اطلاق داره، فلو لم یکن قابلا للقسمه، یعنی قابل تقسیم و قابل تغییر نباشه، الا بعد فرض تعلق حکم. بعد فرض تعلق حکم شد تقسیمات چی؟ به اصطلاح اونجا تقسیمات ثانویه. یادتونه دیگه، باید یادتون باشه چون دیگه من قمر برگردم توضیح بدم اصلا به هم میزه. کما فی باب قصد قربت، باب قصد قربت دقیقا چی بود؟ همون مسئله خاص اخذ نیت بود. گفتم آقا اصلا امکان نداره مولا در یک خطاب اول نیت رو بخواد، یعنی بگه نماز بخوان به قید نیت، اصلا این امکان نداره. چون امکان نداره، وقتی مولا نگفته شما نمیتونه که پس اطلاق داره. دیگه حالا هم توضیح دیگه همش اونجا فرق نمی از داری رو فیه تغییر میگه اینجا محال از تغییر فیستهی رو فیل اطلاق، چون تغییر محاله، اطلاق ایری هم محاله. ملک و آدم بودن دیگه، که متقدم فی بس تبادی توسلی که گذشت و حاضا واضح. این شرط اول که اصلا امکان داشته باشه. حالا این دو سه خیلی مهمه. بله بله، دو سه در واقع مهمه. دو چیه؟ عدم و نصب قرینتن علت تغییر. اصلا بهتون میگم بعضی این قید یک رو نیاوردن، یادتونه ما اونجا توضیح دادیم که این یه نظر خاص متأخرین بود. حالا خلاصه دو سه خیلی مهمه. از دو سه، دو سه اصله که آقا عدم و نصب قرینتن علت تغییر، قرینه بر تغییر نیاورده باشه، لا متصلتا لا ولا منفصلا، لانه مع القرینه المتصله لا ينعقد ظهور للكلام الا في المبين. یادتونه این بحثای کلی بود که تو عام و خاص خوندیم، ایشون دقیقاً همون بحثا رو داره اینجا میاره. یادتونه ما تو جنبندی گفتیم دیگه، چون مفصل گفتیم شما براتون احتمالاً دیگه واضح باشه، چون با قرینه متصل دقت کنید، با قرینه متصل اینجا منظور مقیده ها. ایشون بحثاشو اونجا به طور فقط تو عام و خاص گفت، ما کلیش کردیم که اینجا هم راحت باشه که آقا معقدنت المتصله لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقيد، یعنی اصلا ظهور متصل ظهور در واقع تصوری رو فقط خراب میکنه طبق اصطلاحات اونجا، و مال منفصله ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق. منظورش از این ظهورون چیه؟ مال منفصله ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، نه مال منفصله ينعقد للكلام ما منفصله، یعنی بله معلوم، یعنی قد داره کلام ظهورون فل اطلاق، ولیکن نهو یعنی قد داره کلام ظهورون فل اطلاق ولیکن نهو یثبت عن الحجیه لقیام القرینه مقدمت علیه و الحاکمه. این دیگه باشه، ایشون خیلی دیگه زیاد اصرار داره. و السلام علیکم و رحمت الله.